بسم الله الرحمن الرحیم. درس 11 درباره تعدد قرائت هاست. تعدد قرائت ها نظریه است که میگه از یک واقعیت، پدیده، حادثه، متن میتوان فهم های مختلف داشت. قرائت در اینجا معنی فهم مختلف، برداشت‌های مختلف داشت و این برداشت‌های مختلف مبتنی است بر اون ذهنیت افراد. چون ذهنیات افراد، پیش زمینه‌های ذهنی افراد مختلف است، فهم‌ها و برداشت‌های مختلف می‌کنند از موضوعاتی که اونها رو مورد مطالعه قرار میدن، چه واقعیات عینی باشه چه متن باشه. چنانکه دیدیم در نظریه هرمنوتیک فلسفی گفته می شد که افراد به دلیل پیشداوری هایی که دارند، پیشفرض هایی که دارند، انتظاراتی که دارند، پرسش هایی که دارند، علایق و گرایش هایی که دارند، دغدغه ها و انتظاراتی که دارند، از یک حادثه، یک پدیده، یک موجود، یک واقعه، یک متن، یک کلام فهم‌های مختلف دارن. هر کس به مقتضای اون ذهنیات خودش میفهمه چیزی رو. این هرمنوتیک فلسفی بود. بنابراین هرمنوتیک فلسفی یکی از مبانی نظریه تعدد قرائت هاست. خب اون چه که ما در اینجا در این کتاب در واقع مورد بحث قرار گرفته این نظریه است که همه برداشت های گوناگون، حالا در بحث ما در چون داریم معرفت شناسی دینی بحث میکنیم، از متن دینی همه این برداشت ها یکسان معتبر هستند، حتی اگر متعارض باشند. یعنی نمیشه از یک برداشت و فهم باطل سخن گفت. این در واقع تفسیر از نظریه تعدد قرائت ها اینجا مورد نقد واقع شده. یعنی در اینکه ما قرائت های متعدد داریم جایی بحث نیست. شما اگر به تفاسیر قرآن مراجعه کنید، از گذشته های دور تا امروز میبینید در مفسری در دست کم در بعضی از موارد تفسیری داره متفاوت با تفسیر دیگر. تفسیرهای مفسران از آیات قرآن در موارد زیادی با هم تفاوت داره. اصلا برای همین تفسیرهای مختلف نوشته میشه. اگر یک تفسیر فقط وجود داشته باشه، خب هم یک تفسیر کافیه دیگه. بنابراین هر کسی برای خودش تفسیری از قرآن داره که در بعضی از مسائل ممکنه که تفسیر هر کسی با تفسیر دیگران فرق داشته باشه. یا متکلمان در مباحث کلامی اختلاف نظر دارن. بنابراین در این که ما برداشت های مختلف داریم جای بحث نیست. این واقعیت، یه پدیده است، یه فکته. اون نظریه در اینجا محل بحثه که میگه همه این برداشت ها در واقع معتبرند و نمیتوان یک برداشتی رو بر برداشت دیگر ترجیح داد. حتی اگر این تفاسیر در عرض هم باشن و متعارض باشن، اینا همشون یکسان معتبرن و نمیتونیم یک نظریه رو بر نظریه دیگر ترجیح میدیم. چون که از هر واقعیتی تفسیرهای گوناگون وجود داره، از هر رویداد تاریخی فهمهای گوناگون داره و هر کس بر حسب اون پیشینه ذهنی خودش میفهمه و همه اینا معتبرن. بحث در اینه. و پیش داوری های افراد گفتیم تغییر هم میکنن، بنابراین فهمها هم متنوعن، متعددن و هم تغییر میکنن، یعنی فهم یک نفر هم در طول زمان تغییر میکنه. خب این دیدگاهی است که مطرح شده. خب ما البته بحث هرمنوتیک فلسفی رو در درس‌های گذشته داشتیم، اونجا هم اشکالاتی مطرح شد. یکی از نتایج این رویکرد در هرمنوتیک فلسفی این است که ما نتونیم در واقع مراد مؤلف رو فهم بکنیم و کشف بکنیم. هر کسی برداشتی داره، کاری هم نداره که مؤلف چه اراده کرده، و این خب منتهی میشه به یه نوع نسبیتگرایی معرفتی. اونجا گفتیم که اولا این نظریه مبتنی بر استدلال معتبری نیست، ادعایی است که مطرح شده. ثانیاً این نظریه با خودش در تناقض هست، خودشکن است، یعنی اگر همه معرفت ها نسبی باشن خود این معرفت هم نسبی خواهد بود و ما چنین گزاره‌ای نمیتونیم داشته باشیم. خب علاوه بر این که هرمنوتیک فلسفی اشکالاتی داره، در خصوص دینشناسی اشکالات دیگری هم قابل تره. یعنی اگر نظریه هرمنوتیک فلسفی معتبر باشه، به عبارت دیگر اگر نظریه تعدد قرائت ها به این معنا که قرائت های مختلف و متضاد و متعارض همه در آن واحد معتبر هستند و هیچ قرائتی بر قرائت دیگر ترجیح نداره، این رو اگر در حوزه متون دینی ما مطرح بکنیم یک دسته توالی فاسده ای خواهد داشت. یک توالی فاسدش اینه که در این صورت دین دیگه هدایتگر نمیتونه باشه. یک متن وقتی هدایت میکنه، وقتی هدایتگر هست و میتونه انسانها رو به سعادت، به راه سعادت رو به انسانها نشون بده که یک آموزه هایی داشته باشه که این آموزه ها حقیقتاً و واقعاً راه درست رو از بیراه متمایز بکنند و راه درست رو نشان بدن، از میان راه های مختلف اون راهی که به اون هدف ما رو میرسونه اون رو در اختیار ما قرار بدن. اما طبق نظریه هرمنوتیک فلسفی هیچ تفسیری بر تفسیر دیگر رجحان نداره، بنابراین تفسیرهای متضاد همه معتبرند. خب اون راه درستی که ما باید بر اساس اون راه درست به هدف دین برسیم چی میشه، چه بر سرش میاد؟ طبق این نظریه ما دیگه راه درست نمیتونیم داشته باشیم، دین دیگه نمیتونه هدایتگر باشه. ما اگر بخواییم از جایی به جایی برسیم، به شهری برسیم، هدایت اینه که جاده رو به ما نشون بدن، بگن آقا از این جاده شما میتونید اگه از این مسیر برید به اون مقصد میرسید. اما اگه کسی گفت که یه جاده واحدی که افراد رو به مقصد برسونه وجود نداره، از هر راهی برید به مقصد میرسید، یعنی همه این راه ها یکسان هست، بین این راه ها هیچ فرقی نیست، خود در این حالت دیگه هدایت شدن معنی نداره، هدایت معنی خودش رو از دست میده. خب هدایت وقتی معنا داره که ما راه های مختلفی داریم و یک راه درستی داریم که اون راه درست ما رو به مقصد میرسونه. اگه هر کس هر راهی رو رفت فرقی نکنه، در این صورت هدایت معنی نداره. به عصت انبیا در این صورت لغو خواهد بود. یعنی اگر بگیم هر کس از هر راهی حرکت بکنه، هر کس با هر ذهنیتی هر معنایی رو که از کتاب مقدس از قرآن و سنت برداشت بکنه، اون معتبره، به فرقی با برداشت های دیگه نداره. خب این معنیش اینه که اصولا بعثت انبیا لغو خواهد شد. انبیا اومدن تا راه درست رو به ما نشون بدن، ما را از راه های غلط باز دارند. اگر درست و غلطی وجود نداشته باشه و همه راه ها یکسان باشند، دیگه بعثت انبیا معنا نخواهد داشت. همینطور احکام دین توجیهی نخواهند داشت، زیرا طبق تعدد قرائت ها هر کس هر فهمی داشته باشه و اون فهم عمل بکنه، این معتبره. دیگه یه قانون مقررات خاصی که همه ملزم باشند اون قوانین رو تبعیت بکنند لازم نخواهد بود. همینطور اطاعت و عصیان هم معناش رو از دست میده. اطاعت یعنی که ما فرمان الهی رو تبعیت بکنیم، عصیان یعنی از فرمان الهی ما سرپیچی بکنیم. و این فرق بر این است که ما فرمان الهی رو بشناسیم، بدونیم فرمان الهی چیه. حالا اگر هر کسی هر چیزی رو برداشت کرد معتبر باشه، دیگه اطاعت و عصیان معنا نداره. اطاعت و عصیان فرق بر این است که ما بین حق و باطل تشخیص بدیم، بگیم این راه درسته، این راه غلطه، این کار درسته، این کار نادرسته. یک راه دیگر برای توجیه و در واقع اثبات نظریه تعدد قرائت ها، نظریه نمادین بودن زبان دین است. در تعارضی که بین آموزه های مسیحی با کشفیات علوم پیش آمد در دوران رنسانس، برای حل این تعارض، برای اینکه هم دین رو حفظ کنند هم علم رو حفظ کنند، یه عده گفتن زبان دین زبان واقع گرایانه نیست، یعنی زبان توصیف واقع نیست. دین نیامده که این عالم رو برای ما تفسیر بکنه. بنابراین اگر تعارض پیدا کرد با علم، این تعارض قابل حله. علم در واقع جهان رو برای ما توصیف میکنه، اما دین در مقام توصیف جهان نیست. دین نیامده به ما ستاره شناسی بیاموزه، دین نیامده به ما زیست شناسی بیاموزه، دین نیامده به ما تاریخ بیاموزه. بنابراین اگر در متون دینی چیزی دیدید که با یافته های علمی ناسازگار بود، این مشکل ایجاد نمیکنه، چون زبان دین زبان سمبولیکه. دین برای انتقال پیام های اخلاقیش و دعوت انسان ها به زندگی مؤمنانه، یک دست اساطیر و داستان ها و افسانه ها رو مطرح کرده و خود محتوای اون افسانه ها مد نظر دین نبوده، بلکه اون پیام های اخلاقی مطرح بوده، اون درسی که قرار بوده بیاموزیم مد نظر بوده. مثل کتاب های ادبیاتی که در جهان هست، رمان ها، داستان ها، اسطوره ها، اینها که برای بیان واقع نیامدن، اینا اومدن انسان ها رو به یک جهتی سوق بدن، اون ارزش های اخلاقی رو در واقع در وجود انسان ها تقویت بکنن، به شکل داستان، به شکل شعر، به شکل تمثیل. خب چون زبان دین زبان نمادین هست نه زبان کشف واقع، بنابراین هر کسی ممکنه که از این زبان، از این متن یه برداشتی بکنه متفاوت با برداشت دیگری. هیچ اشکالی هم نداره برداشت‌های مختلف و متعدد وجود داشته باشه. کسی بیاد مثلا از داستان کلیله و دمنه یک تفسیری بده، یه کسی دیگه بیاد یه تفسیر دیگری بده، چون هدف هر دو این است که یک پیامی رو منتقل بکنن. تا مادام که اون پیام رو منتقل میکنن، اون تفسیرها هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنن. و هیچ یک از این قرائت‌ها و برداشت‌ها بر دیگری ترجیحی نداره، چون هنگامی که متن رو با واقع میسنجیم، اگر مطابق بود میگیم این متن، این گزارش درسته، اگه مخالف بود درست نیست. ولی اگر زبان دین زبان بیان واقع نباشه، خب دیگه مقایسه ای بین متن دینی با واقع ما انجام نمیدیم و همه اون برداشت ها و تفسیر ها یکسان میتونن معتبر باشن. خب این هم در واقع نظریه درستی نیست، یعنی نمیتوان زبان دین رو به طور کلی نمادین دانست. ما در دین، در متون دینی، گاهی زبان نمادین به کار رفته، گاهی تمثیل به کار رفته، گاهی تشبیه به کار رفته، مجاز به کار رفته، استعاره به کار رفته، ولی اینها استثناست. اونجایی هم که به کار رفته این صنایع ادبی، قرینه ای هست، و الا اصل بر این است که زبان دین زبان حقیقی باشه، زبان واقع نما باشه. چون اگر اینطور نباشه، هدایتگری دین دوباره زیر سوال میره. یکی از اهداف ادیان و کتاب‌های آسمانی اینه که ما رو از اون حقایق کلی عالم آگاه بکنن، اون پرسش‌های بنیادی که در سرنوشت ما تأثیر داره رو پاسخ بدن. آغاز جهان، انجام جهان، هدف جهان، اینها رو دین به ما آموزش میده، تعلیم میده، تا اینکه ما بتونیم نحوه زیستن در این جهان رو بدانیم و پیدا بکنیم. دین آمده راه سعادت رو به ما نشون بده و ما رو از پیمودن راه شقاوت باز بداره. حالا اگر زبان دین واقع‌نما نباشه، خب ما راه رو پیدا نمیتونیم بکنیم. کتاب آسمانی مثل نسخه پزشک است از این جهت. نسخه پزشک میخواد راه بهبودی رو به ما نشون بده، راه نجات از بیماری رو به ما نشون بده. وقتی به این هدف خواهد رسید که ما اون معنای اون نسخه رو بفهمیم و اون چی که مراد پزشک بوده رو درک بکنیم. اما هر کسی اگر از نسخه برداشتی بکنه و طبق برداشت خودش عمل بکنه، خب این که به مقصود نمیرسه، بهبود پیدا نمیکنه. قرآن کریم و همینطور سایر کتب آسمانی اومدن به ما بگن که ما باید به خداوند ایمان داشته باشیم، باید به سرای جاودانه ایمان داشته باشیم، باید با تبعیت از آموزه‌های انبیا مسیر درست زندگی رو طی بکنیم و اگر چنانچه این مسیر رو طی بکنیم به سعادت میرسیم. سعادت در گرو ایمان و عمل صالح. خب این لازمش این است که ما این آموزه‌ها رو بفهمیم، بشناسیم و عمل بکنیم تا به مقصد برسیم. اگر قرار باشه زبان دین زبان رمزی باشه و مثل افسانه ها و اساطیر باشه و هر کسی از این متن چیزی برداشت بکنه، قطعا اون مقصود شارع تأمین نمیشه. بعضی از مسلمانان که تحت تأثیر این نظریه بودن خواستند نظریه تعدد قرائت ها رو با آموزه های اسلامی سازگار نشون بدن، یعنی بگن این دیدگاه با مثلا قرآن ناسازگار نیست، سازگار هست و همینطور با سنت. و شواهدی رو ذکر کردن که این شواهد موافق نظریه تعدد قرائت هاست. یکی از این شواهد این است که گفتم ما بر اساس روایاتی که در سنت اسلامی هست میدانیم که دین ظاهر و باطن داره و حتی بطون متعدد داره. طبق یک روایت دین ظاهری داره، باطنی و باطن نیست، باطن داره تا 7 بطن. خب معنای بطون مختلف این است که متن یک معنای واحد و مشخص نداره بلکه معانی متعدد داره، هر کسی مطابق ظرفیت ذهنیش به یکی از اون معانی راه پیدا میکنه. این همون تعدد قرائت هاست. اما این شاهد درستی نیست، یعنی وجود ظاهر و باطن و مراتب فهم در آموزه‌های اسلامی غیر از نظریه تعدد قرائت هاست. اولا ظاهر و باطن در طول هم هستند نه در عرض هم، و اون مراتبی که باطن داره همه در طول یک دیگر هست. یعنی قرآن در ظاهر یک معنایی داره، اما اگر ما اهل تأمل و تدبر و بصیرت باشیم علاوه بر این معنایی که در ظاهر هست به یک معنای عمیق‌تر در اون راه پیدا میکنیم. و همینطور اگر ظرفیت وجودی ما بالاتر بره باز از اون معنای عمیق‌تر به یه معنای عمیق‌تر دیگر میرسیم. هر چقدر افراد به لحاظ سعه وجودی و کمالاتی که کسب کردند و ظرفیت روحی که دارن میتونن به بطون بیشتری و بالاتری و عمیق‌تری از قرآن نائل بشن، که همه اینها درستند و اینها ناسازگار با هم نیستن، تعارض با هم ندارن، بلکه یکی عمیق‌تر از دیگری است. یک معنا معنای برتری رو مطرح میکنه و همه اینا با هم قابل جمع هستند. و این غیر از نظریه تعدد قرائت هاست که میگه هر کسی هر برداشتی که از مثلا قرآن بکنه اون برداشت درسته. اونجا بین اون برداشت ها رابطه طولی نیست. معانی که با هم در طول یک دیگر هستن هیچگاه با هم تعارض ندارن. فرد واحد میتونه همه اون مراتب رو معتقد باشه، همه اون معانی رو بپذیره. یعنی اونجا ما با فهمهای مختلف مواجه نیستیم، فهم افراد مختلف مواجه نیستیم. یک فرد میتونه سطوح مختلفی از فهم داشته باشه، کما اینکه افراد هم میتونه. به علاوه در نظریه تعدد قرائت ها تأکیدی روی تفاوت افراد از حیث عمق علمی و معرفتی نمیشه، گویی که همه افراد میتونن متن دینی رو بفهمن و تفسیر بکنن، در حالی که فهم بطون آیات قرآن از هر کسی بر نمیاد. بعضی از بطون هست که رسیدن به اونها و کشف اونها در انحصار انبیاست، بعضی در برای اولیا ممکنه، بعضی برای خواص از پاکان ممکنه که به اون باطن بتونن راه پیدا بکنن. و این بسیار تفاوت داره با این که بگیم همه افراد میتونن با صرف نظر از مراتب وجودیشون فهمهایی داشته باشن و همه این فهمها معتبر باشه. رسیدن به باطن معانی متون دینی اینو شایستگی خاصی رو اقتضا داره، اینو شایستگی خاصی رو لازم داره. باید یک صفای ذهن و لطافت باطنی افراد داشته باشن تا بتونن به اون معانی باطنی راه پیدا کنن و حقایق الهی و معارف دینی و باطنی دارن که در انحصار انبیاء الهی و راسخان در علم است و دیگران توانایی رسیدن به اون مراتب از معرفت رو ندارن. بنابراین نظریه ظاهر و باطن داشتن دین با تعدد قرائت ها هیچ نسبتی نداره. شاهد دیگری که مطرح کردن گفتن این است که در علوم اسلامی چه در فقه، چه در تفسیر قرآن، چه در سایر علوم عالمان دین نظرات و برداشت‌ها و تفسیرها و فتاوای متفاوتی دارند و گاه ناسازگار. فقیه ممکنه یک فتوایی داشته باشه، فقیه دیگر فتوای دیگر داشته باشه، مفسری ممکنه آیه رو طوری معنا بکنه، مفسر دیگر به گونه دیگر معنا بکنه. اختلاف فتاوا، اختلاف دیدگاه مفسران، این یک امر آشکاری است، قابل انکار نیست و این در واقع از نظر اونها مؤید نظریه تعدد قرائت هاست. اما حقیقت این است که تفاوت فتاوا و اختلاف آراء مفسران بسیار فرق داره با نظریه تعدد قرائت ها. اولا همه عالمان دین معتقدن که متن یک معنای واقعی داره و عالمان هر کدام تلاش میکنن به اون معنای واقعی برسن، حالا گاه میرسن و گاه نمیرسن. بعضی از آرایی که فقها ها میدن یا مفسران ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، فقط اگر این رأی مطابق با اون معنای واقعی باشه درسته. خب لذا در بخشی در بعضی از آموزه‌های دینی اصلا اختلاف فتوای وجود نداره، چون متن نص است، یعنی دلالت متن بر معنا دلالت آشکاری است و جز محکمات متشابه نیست که برداشت‌های مختلف ازش بشه. بنابراین در بخش مهمی از معارف دین ما اصلا تعدد فتاوا یا اختلاف نظر نداریم، اشتراک هست. در بعضی از بخش‌های دین که متون دینی آشکار نیست، نص نیست، اونجا ممکنه که اختلاف نظر و اختلاف برداشت وجود داشته باشه. هر اختلاف برداشتی هم لزوماً به معنای تعارض نیست، گاهی فهمها در طول یک دیگرن، چنانی که گفتیم، یعنی هر دو ممکنه درست باشن، یکی معنای ظاهری رو مورد نظر قرار بده، یکی علاوه بر معنای ظاهری یک معنای عمیق‌تری رو از متن استفاده بکنه. بنابراین هر اختلاف فهمی، هر اختلاف تفسیری دلالت نمی‌کنه بر اینکه نظریه تعدد قرائت ها نظریه درستیه. گاهی تفاوت فهم های عالمان دینی ناشی از رویکردهای مختلف هست. مثلا ما تفسیرهایی داریم که با گرایش عرفانی نوشته شده، تفسیرهایی داریم که با رویکرد کلامی نوشته شده، تفسیرهایی داریم با رویکرد فقهی نوشته شده، تفسیرهایی داریم با رویکرد ادبی نوشته شده یا فلسفی یا حتی علمی و علوم تجربی بر ذهن مفسر حاکم بوده. این نوع تفسیرهای متعدد و متنوع تعارضی با هم ندارن، با هم قابل جمع هست. یعنی تفسیر عرفانی درسته که متفاوت هست با تفسیر فلسفی، متفاوت هست با تفسیر ادبی، اما معارض با اون نیست. او یک وجهی از وجوه قرآن رو بیان میکنه، اون تفسیر وجه دیگری از وجوه قرآن رو بیان میکنه و ما میتونیم تفاسیر متعددی داشته باشیم، هر کدوم با یک رویکردی. این به معنی تعدد قرائت ها نیست. معناش این نیست که متن یک معنای واقعی نداره و هر کس هر برداشتی کرد اون برداشت درسته. علاوه بر این، اصولا در علوم دینی تنها تفسیری درست تلقی میشه که روشمند باشه، یعنی در اون تفسیر اصول و روش فهم و تفسیر رعایت شده باشه، پیش نیازهاش رعایت شده باشه. بنابراین اختلاف تفاسیر با تعدد قرائت ها از جهات مختلف فرق داره. یکی اینکه عالمان دین فهم واقع رو ممکن میدونن، یعنی کشف معنای واقعی متن دینی رو ممکن میدونن. دوم اینکه معتقدن ما در فهم دین باید از روش مناسب استفاده بکنیم، روش تفسیر و روش استنباط باید رعایت بشه، اگر رعایت نشه اون برداشت معتبر نیست، قابل اعتنا نیست. بنابراین تفسیر دین و فهم دین یه نوع شایستگی خاصی میخواد، یه نوع تخصصی میخواد و از عهده همه بر نمیاد. خب، واقعی وجود داره، معنای واقعی وجود داره، روشی هم برای کشف اون واقع وجود داره. حالا در با اعمال این روش ممکنه ما در مواردی به برداشت‌های مختلف دست پیدا کنیم، این افراد مختلف برداشت‌های مختلف بکنن. اولا گفتیم در همه آموزه‌های دین اختلاف نیست، در بسیاری از آموزه‌های دین اشتراک هست. در اون جایی هم که برداشت ها متفاوته، همه برداشت های متفاوت با هم ناسازگار نیست. گاهی اونها در طول یک دیگرند، گاهی هر یک از اونها جنبه ای رو و وجهی رو مطرح میکنه متفاوت با دیگری که هر دو میتونن درست باشن. به علاوه در نهایت اون جایی که فهم ما از دین یقینی نیست، اون تفسیر و برداشت ما هم احتمالی است. یعنی چنین نیست که به طور قطع بخوایم اون برداشت خودمون رو به دین نسبت بدیم. این که دانشمندان علوم اسلامی در برداشتشون از متون دینی گاهی اختلاف نظر دارن از عوامل مختلفی ناشی میشه. گاهی اونها در منابع تحقیق دین اختلاف دارن. مثلا مفسران سنی با مفسران شیعی در منابع دین با هم علاوه بر اشتراکی که دارن اختلاف هم دارند. عالمان اهل سنت آرا و نظرات و سخنان و دیدگاه های صحابه رو معتبر میدونن و حجیت برش قائلن، در حالی که عالمان شیعه تنها دیدگاه های معصومین رو حجت میدونند. خود این میتونه منشأ برخی از تفاوت ها در برداشت ها بشه. خود این باعث میشه که سند روایات از نظر اعتبار متفاوت بشه. گاهی دو تا اندیشمند، دو دانشمند، دو عالم ممکنه در فهم معانی لغات با هم اختلاف نظر داشته باشن و اون اختلاف نظر در فهم معنای لغات اثر بگذاره در نتیجه گیری نهایی اونها. یا ممکنه یک عالمی متنی رو بر اساس یک شواهد و قرائنی تفسیری ازش ارائه بده که عالم دیگر ممکنه به اون شواهد و قرائن توجه نداشته باشه و معنای متفاوتی ارائه بده. خب اینا همه ممکن هست و ممکنه منتهی بشه به نوعی اختلاف نظر و اختلاف فتوا، ولی این نوع اختلافات و تفاوت‌ها اون چیزی نیست که نظریه تعدد قرائت‌ها با اون تقریری که در اینجا بیان شد یکی باشه. اینا دو تا نظریه هستند. نظریه تعدد قرائت‌ها به واقعیت قائل نیست. برای متن یک معنای ثابت و واحد یقینی قائل نیست. آراء مختلف و متعارض رو یکسان معتبر میدونه، در حالی که اندیشمندان اسلامی به هیچ یک از این پیشفرض‌ها و مطالبی که گفتیم باور ندارن. اولا نسبیت رو انکار میکنن در معرفت دینی، برای متن معنای واقعی قائلند، معنای حقیقی متن رو قابل دسترسی میدونن و در بسیاری از موارد این دسترسی بالفعل صورت میگیره. نشانش اشتراکاتی است که شما در فهم دین میان عالمان دارید. در مواردی که اختلاف هست، همه این اختلافات به نحو تعارض نیست، گاهی طولی است، گاهی این تفاوت دیدگاه ها برمیگرده به رویکردهای مختلف و در اونجاهایی هم که تعارض وجود داره بین دو دیدگاه، هیچ کس معتقد نیست که هر دو دیدگاه درستند. ممکنه در متن واقع یک نظر درست باشه، نظر دیگر باطل باشه، ولی از باب این که ما به طور قطع و یقین و یقین به همه معارف دین راه نداریم، در مواردی ناچاریم اون چرا که بر اساس شواهد و قرائن ترجیح میدیم به اون تمسک بکنیم، ولو ممکنه که در واقع و نفس الامر اون نظر باطل باشه. در هر حال این که همه آراء ولو اگر متعارض باشند، ولو در عرض هم باشند، اینها معتبرند و معنای واقعی وجود نداره، معنا تابع مفسر هست، این دیدگاه بر اساس آموزه‌های اسلامی، بر اساس معرفت شناسی اسلامی قابل قبول و قابل دفاع نیست. الحمدلله رب العالمین.